لك يا من لا شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك سبحانك يا من لا شريك له سبحانك.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما گرامیان سلام عرض میکنیم، انشاءالله که موفق باشید. بحثمون در مسائل اقتصادی بود، احکام معاملات و برخی دیگر از قراردادها و همچنین به تبع اونها یه سری مسائلی در رابطه با صدقه گفته شد. امروز میخوام راجع به هبه بخشش صحبت کنیم. گاهی وقتا آدم اموالش در اختیار دیگری میگذاره که معادل اون رو برگردونه، قرض است. گاهی وقتا یه مالی رو در اختیار دیگری میگذاره که براش نگهداری کند، استفاده نه، حالا ممکنه اجازه استفاده هم بده، این میشه امانت. گاهی وقتا در اختیارش میگذاره برای این که استفاده کند و همون رو برگردونه، میشه آریه. گاهی وقتا نه، اصلا میده به او که دیگه پس نمیگیرد، یعنی نمیخواد پس بگیرد، میخواد ملک او باشد، که اصطلاحا میگن، اصطلاحا گفته میشه هبه، بخشش. این مال رو او بخشیده است، این پول رو او بخشیده است. راجع به این میخوام صحبت کنیم. خود همین هبه یک عنوان فقهی است، در کتابهای فقهی راجع به این صحبت شده، احکامش بیان شده است. ظاهراً خیلی توضیح نیاز نداره در بخشش، که میگه آقا من اینو به او بخشیدم. همین جوایزی که به دیگران داده میشود، کادوها و چشم روشنی که برای افراد برده میشود، اینا همه در همه قالب هبه و بخشش میگنجه، غالبا این گونه است. اما چند مسئله. اولا در هبه قبض شرط است، مسئله بسیار مهمیه. قبض یعنی دریافت، یعنی باید تحویل داده شود. اگر تحویل داده نشود، احکام و آثار هبه را ندارد. یه نمونه خیلی بارزش من عرض کنم. پدری به پسرش گفته که اون تک زمین رو من به تو بخشیدم، ولی تحویلش نداده، سند به نامش نداده، در اختیارش نیست. یا مثلا گفته اون باغ مال فلانی، ولی کلیدش بهش نداده، در اختیار او نگذاشته. بعدم این پدر از دنیا رفت، آیا اون پسر اون زمین رو مالک است، مال اونه؟ این باغ مال اون فرده؟ جواب این است که نخیر، این هبه اثر ندارد. چرا؟ چون قبض صورت نگرفته است، تحویل طرف نداده است. خب از این باغ و اون زمین به کی میرسه؟ به ورثه، جز اموال میت است. خواستن به اون آقا میدن، نخواستن نمیدن. تازه در صورتی که وارث صغیر نداشته باشه، از سهم صغیر کسی نمیتونه به دیگران ببخشد. بنابراین اگر تصمیم دارید چیزی به کسی ببخشید، تحویلش بدید. تحویل دادن به چه معناست؟ فرمودن تحویل دادن به این معناست که در اختیار او باشد، بتونه از این استفاده کنه. اگه بخواد بفروشه، اگه بخواد بسازد، مثلا زمینی است میخواد ساختمون سازی کنه، دقت فرمودید، خانه و باغ از کلیدشو بهش بدهد، یا مثلا سند به نامش بدن. حالا سند دادن حتما لازم نیست، صاحب خونه بخشیده کلیش هم داده، اونم رفته نشسته دیگه، مال اونه. ولو سند به نامش نزده باشد، قصد بخشش داشته، تحویل طرف هم داده است. کتاب بده دستش، پول بده دستش، یا به حساب شخصی خودش بریزه که دیگه دیگران هم حق برداشت نداره، بهش هم اعلام کنه، بگه آقا بنده این مبلغ به حساب شما ریختم، شما مال شما هستن، فقط هم خودش میتونه برداشت کنه، این دیگه در اختیارشه. و لذا این که میگن در اختیار، معناش اینه. حالا ممکنه مثلا زمینی است که اون نساخته، ولی میتونه بره بسازد، یا مثلا یه ماشین آجر رفته ریخته اونجا به اون کسی که بخشیدن، همین مقدار کافیه. بنابراین قبض باید صورت بگیرد. اگر قبض صورت نگرفته است، صرف نیت کفایت نمی کند. حالا پدری مثلا یه چیزی رو به فرزندش بخشید، یا یه کسی به دوستش چیزی رو بخشید، بعدش منصرف شد، اگه هنوز تحویل نداده است که این انصرافش، نه اون هبش تأثیری داشته، نه این انصرافش، چون هنوز که تحویل او نشده است. اما اگر تحویل داده باشد، در بعضی از موارد دیگه نمیتونه پس بگیره، که حالا اون موارد چون الان فرصت نداریم، شاید شنیده باشید میگن هبه به اقارب ارحام برگشت نداره. این درسته، اما توضیحی داره که بعداً در برنامه آینده بخواست خداوند عرض خواهیم کرد احکام جان. این مورد هم تنها این مورد نیست، موارد دیگه هم هست که هبه را، یعنی چیزی رو که ما به دیگری بخشیدیم، گاهی نمیتونیم پس بگیریم، اما با ما باشید بخواست خداوند، اگر توفیقی بود برنامه آینده عرض میکنم. و اما ببینیم چه سوالهایی مطرح کردن. نوشتن من یک جوان 15 ساله هستم، هر چقدر تلاش میکنم گناه نکنم نمیشود، چه کار کنم؟ خب حالا ما بگیم تصمیم بگیرید، بگیم که مثلا شغل و کاری داشته باشید، خب اینا راهنمایی هست اما کافی نیست. به نظر میرسه که اگه واقعا خودتون با اراده خودتون نمیتونید گناه رو ترک کنید، حتما مشاوره کنید، با یک عالم آشنایی به امور مشاوره مشورت کنید، صحبت کنید، راهنمایی میکنن انشاءالله که بتونید گناه رو ترک کنید. چون حالا گناه معلوم نیست چیه، اینکه میگید گناه معلوم نیست چه گناهیه، تا ما بتونیم به خصوصه شما راهنمایی کنیم. سلام، عموی من تمام زمینهای ما را که یتیم بودیم را نداده و همه را بالا کشیده، حالا ما بزرگ شدیم و او مرده است و فرزندانش حاضر شدن سهم ما را بدن، حالا ما چگونه او را ببخشیم؟ حکمش چیست؟ یعنی عمو رو ببخشید؟ جواب اینه که خب اگر راضی بشید که اینا که حالا بردن و به شما ندادن راضی باشید، بخشش همینه دیگه. اما اگر عموی شما، حالا نوشتید تمام زمینهای ما را که یتیم بوده ندادیم، یعنی زمینهای پدری شما که به ارث میرسیده مال شما بوده، در شما کم و کیف قضیه رو خبر نداریم، نمیدونیم چی بوده چی شده است. اما به هر حال اگر خدا ناکرده برادری از دنیا رفت، برادر دیگری که فرض میشه عموی این افراد یتیم، سهم و سهم الارث اونها رو نداده باشد، زمینها رو نداده باشد، اینا به ارث به کسی نمیرسد، یعنی به فرزندان اونها این مقداری که سهم اونها بوده به اونها نمیرسه و حتما باید بهشون برگردونن. حالا دیگه اینو باید خودتون حل کنید دیگه، میتونید هم اونجا با عالمی مراجعه کنید، مسئله رو به اونها توصیه کنن، توجیهشون کنن تا سهم شما رو بپردازن. پرسیدن که یک داماد باید چه ویژگی هایی داشته باشد؟ در حال ظاهرن این سوال مربوط به برنامه دیگه ای بوده که راجع به ازدواج و مسائل خانواده صحبت می کنن، اما حالا اینجا مطرح شده است. ویژگیش اصلش خلاصه ایمان و درستکاری است و همچنین به هر حال اگر داماد هست، امروزه اینم میگن بیکار نباشد، خلاصه یعنی اونی که کلی میشه جواب دادین که کفو این خانم باشد که میخواد باش ازدواج کنه، همتای او باشد، یعنی جوری باشه که بتونن یک زندگی سالمی و درستی سعادتمندانه با هم داشته باشن. با سلام، می شود به جای ذکر خاص رکوع از کار دیگری بگوییم؟ بسیاری از فقها فرمودن اشکالی نداره، اما بهتر اون است که در رکوع بگید سبحان ربی العظیم و بحمده، یا سه بار بگید سبحان الله سبحان الله سبحان الله. اگر اینو یا ذکر اول یا سه ذکر دوم رو بگید، به فتوای همه فقها صحیح هست، اما بعضی فرمودن ذکرهای دیگه هم اشکالی نداره. بله، متشکر از شما، اگر امکان دارد زمان برنامه را زیادتر کنید. خب اینم دست ما نیست دیگه، وقتی که گذاشتن همین مقدار هست و به هر حال اگر کوتاه‌تر باشه شاید تاثیرگذارتر باشه انشاءالله. خمس کتاب چیست؟ خمس کتاب یعنی چه؟ یعنی مقصود این است که آیا کتاب خمس داره یا نداره؟ خمسش باید بپردازیم نه؟ اگر کتابی مورد نیاز هست خریداری کردید، خمس نداره. اگه مورد نیازتون نیست، اضافه بر نیاز هست و از درآمد خریداری شده باشد، بله خمس داره و باید خمسش رو بپردازید. سلام، 25 ساله هستم، می شود نماز را به فارسی خوان؟ گرچه 25 و 26 و 30 ساله و اینا فرقی نمی کنه، نماز به فارسی نمیشه خون، نماز را باید به عربی خوان. فقط اونی که اکثر فقها فتوا دادن در قنوت نماز دعای فارسی یا غیر عربی به زبانهای دیگه هم اشکالی نداره، اما اینکه ترجمه حمد سوره و ترجمه تکبیر و ترجمه ذکر و رکوع اینا رو بگید به عنوان نماز، نه این نماز نیست، صحیح نیست. پرسیدن طلای کار کرده دادم، طلای جدید آوردم و باقی پول طلا را دادم، معامله درست است یا نه؟ اینو ما در بحث معاملات و بحث معامله ربوی توضیح دادیم که اگر طلا را با طلا تعویض کنید، یعنی خرید و فروش طلا با طلا باشد و یه مبلغ اضافه بپردازید، بله این رباست و یعنی معامله ربوی است و اشکال داره. اما اگر طلاتون رو ببرید بفروشید، قیمت بشه مشخص، با اون قیمت معین مجددا طلا بخرید، میشه دو تا معامله جدا، معامله طلا با پول، پول با طلا، این ربا نیست و اشکال نداره. خیلی راه ساده ای داره. شما میخواد طلاتون رو عوض کنید، ببرید بفروشید. وقتی که فروختید رو میخواد بفروشید، فروختید قیمتش مشخص شد، پولتون رو گرفتید، بیا حالا ما میخوام طلا بخریم، یا چیزی هم نمیخواد بگید، طلا رو انتخاب کنید بخرید، بیشتر میخواد بخرید پول روش بگذارید، این هیچ اشکالی نداره. انشاءالله که موفق باشید. خدا نگهدارتون و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خلاصه این برنامه. در این برنامه به بیان احکام هبه پرداختیم. هبه به معنای بخشش است، یعنی انسان چیزی را به دیگری بدهد تا مال او باشد. جوایز، کادوها، هدیه ها، چشم روشنی ها و مانند آن همگی در این زمره قرار می گیرند. در هبه قبض یعنی دریافت آن شرط است، بدین معنا که اگر تحویل داده نشود هبه ای صورت نگرفته است. بنابراین اگر پدری به فرزندش بگوید که فلان باغ را به تو بخشیدم، اما مثلا ثبت سندی صورت نگیرد یا کلید آن را تحویل او ندهد، بعد از فوت پدر فرزند صاحب این باغ نخواهد بود. قبض زمانی تحقق پیدا می کند که آنچه هبه می شود در اختیار دریافت کننده قرار گیرد و او بتواند به هر نحوی که بخواهد از آن استفاده کند. بنابراین چنانچه کسی نیت کند چیزی را به دیگری ببخشد اما تحویل او ندهد، می تواند منصرف شود. در برنامه بعد احکام هبه را دنبال خواهیم کرد.